بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره روايات قرآن است. روايات قرآن على أقسام: قسم اول روایات عامه است، یعنی لا یختص بمورد واحد. روایات عامه ای که در اینجا نقل کرده ایم حدود 11 تا روایات عامه است. البته این روایتی که من میخونم در ذهن شما خواهد آمد که این روایت خاصه است، یعنی مورد دارد، ولی اگر من این را به عنوان روایت عامه میخوانم به خاطر ذیلشه، چون در ذیل یک قاعده کلیه را فرموده و الا مورد را نگاه کنیم، البته موردی است. این روایت در این مباحث تکرار شده. علت تکرارش این است که مرحوم وسائل این روایت را در جلد هفتم در ابواب میراث غرقا و مهدوم علیهم به چند صورت نقل کرده است. باب چهارم، جلد هفدهم، از معذرت میخوام، جلد هفدهم، ابواب میراث غرقا و مهدوم علیهم، باب چهارم، این روایت را به پنج صورت نقل کرده. آقایان اگر علاقه مندن این روایت را خوب بفهمن، به روایت پنجم توجه کنن. روایت پنجم این باب توضیح کننده مفاهیم این روایاته، روایتی که مرحوم مفید نقل کرده است در ارشاد، او توضیحگر این روایات. حالا من روایت را عرض کنم، شما هم وسائل را ببینید. آقا امام باقر در مسجد الحرام نشسته بود. دو نفر از مفتیان اون زمان، یکی به نام ابن شبرمه، دیگری هم به نام ابن شبرمه ابن ابی لیلا که متوفای 150 شبرمه، بسیار خوب شما ضبطش دیدی؟ اگر دیدید چشم، ابن شبرمه. این دو نفر ابن ابی لیلا و ایشان خدمت حضرت رسیده. خب حضرت در اون زمان عالم اهل بیت بود، همه مردم مراجعه می کردن به امام باقر و امام صادق. ما باید تأسف بخورم که اونقدر ما روایات را حمل بر تقیه کردیم که مقام موقعیت اهل بیت برای ما کوچک شده. اونچنان نبود که آقا امام باقر از یک آخوند ده بترسه یا از یک مفتی جزئی بترسه. اینها مقامشون محفوظ بود، همه مردم به اینها مراجعه میکردن. این دو نفر مفتی آمدن خدمت امام باقر، حضرت فرمود شما اهل فتوا هستی؟ عرض کردن بله. فرمود مدرک فتوای شما چیست؟ گفتم در درجه اول کتاب الله، بعدن سنت پیغمبر. بعد فرمود اگر این دو نباشد چه می کنید؟ گفتن ما اجتهاد می کنیم، اجتهاد به رأی، یعنی روی هم رفته مطالعه می کنیم، یه چیزی را مجموعاً به نظرمون ثواب می رسد مطرح می کنیم. فرمود شما به رأی خود اجتهاد میکنی؟ گفتن بله. فرمود من یه مسئله را مطرح میکنم، نظرتون را بفرمایید. خانه هست، در این خانه دو تا زن هست، یکی حره یکی کنیزه. حرم یه بچه دارد شیر میدهد، کنیزم یه بچه دارد شیر میدهد. سقف آمد، سونامی نه ها، سقف آمد بر سر این دو زن ریخ، هر دو زن را کش، اما بچه ها زنده موندن. حالا نمیدونم کدام حره و کدام عرض کنم غیر حر. عرض کردم دو زنن، هر دو بچه دارن، بچه یکی حره، بچه دیگری مملوکه. حالا نمیدونم حر کدامه، مملوک کدامه. گفتن ما به قیافه شناس مراجعه میکنیم، قیافه شناس بیاید این بچه ها را با این مادرهایی که هنوز دفن نشده اند مقایسه کنه، مادرها را معین کنه. حضرت فرمود گاهی از اوقات این قیافه شناس یتجهم، یتجهم یعنی لا یصیب الواقع، ربما یتجهم منه الیهما، گاهی به واقع نمیرسد. یه نفر در اون مجلس عرض کرد یا ابن رسول الله شما چه میکنید؟ فرمود ما به قرآن مراجعه میکنیم. بعد حضرت در آخر این روایت را فرمود که عرض کردم این روایت بعد کلی فرمود که قد بلغنی ان امیر المؤمنین قال ما من قوم فوضوا امرهم الى الله عز وجل و القوا سهامهم الا خرج السهم الاسفل. بله بله، در هر حال معلوم می شود که این یه قاعده کلیست، اون هم در مورد تنازع در حقوق و تزاحم در حقوق. عرض کردم این روایت که سه چهار جور نقل شده، بهترش همون که مفید نقل کرده و من از روی مفید این روایات را توضیح داده ایم. بنابراین این روایت ولو از نظر مورد خاصه، اما از نظر ذیل روایت عامه. این هم یه روایت. یه روایت دیگر از روایات عامه ماند بخوانم، اسحاق الارزمی عرض کرد که ابن رسول الله خدمت امام صادق بچه‌ای به دنیا آمده است، این بچه عرض کردم خدمتون که هیچ نوع قبولی ندارد، نه قبول مرد و نه قبول زن، فقط موضع دبر دارد. این حالا دختر است یا پسر، این که برای ما مشهوره. میخوام فرض کنید ارث بدهن، چه کنیم؟ فرمود در اینجا امام یعنی قاضی و طرف دیگر می نشینن، قرآن می کشن، سه بار قرآن را تکرار میکنن، به نام هر کدام درآمد انتخابش میکنند. قرعه به نام دختر سهم دختر میدهند، قرعه به نام پسر سهم پسر میدهند. باز در اینجا اگر من عرض کردم که روایت عامه هست، هر چند مورد خاصیه، اما در زیرش دارد و اگه قضیت اعدل من قضیت یجال علیها بالسهام، ان الله تبارک و تعالی یقول فساهم فکان من المدحضین. تا اینجا 11 روایت ما پیدا کردیم، روایات عامه است، لا یختص بمورد دون مورد. عرض کردم این در پاورقی در مهد میاد. این اشکال آقا حاکی از این است که دیشب پیش مطالعه نکرده ان. عرض کردم خدمتون که الان میاسیم، البته حالا فرمودید، عرض کردم اشکالی ندارد. در جاهای دیگر همون مسئله محدومون علیه در اون زمان راه قرآن، اگر امروز یک راه علمی به اصطلاح اطمینان آور پیدا شود که همان گروه خونی باشد، از آنجا می شود معین کرد که این دختر، عرض کردم، این بچه ماد کدوم زنه، اون بچه هم ماد کدوم زن از طریق گروه خون. اگر چنین طریقی اطمینان آور باشد، البته فقیه به این عمل میکنه. چرا؟ چون قرعه جنبه تعبدی ندارد، قرعه جنبه طریقی دارد. فوزو امرهم الى الله الا خرج سهم المحق یا السهم الاسود. این جنبه طریقی دارد. اگر یک طریق علمی باشد که اطمینان آور باشد، ما که پزشک نیستیم، آقایان مدعیان، اگر واقعا اطمینان آور است و دنیا روی اون حساب میکند، فقیه میتواند اون را جایگزین قرعه کنه. خب بله، هشت و نه روشن بود دیگه، هشت و نه روشن. عرض کنم شیخ در نهایه دارد کل مجهول ففیه القرآه. هشتم، ان القرآه تخطئ و تصیب فقال کل ما حکم الله به فلیس بمخطئن. دیروز خواندیم، عرض کردم مراد از کل ما حکم الله ممکنه صغرا باشد، یعنی مورد، ممکنه کبرا باشد، خود قاعده قرعه. همچنین روایت عیاشی، فساهمه فوقعت السهام علیه، یعنی یونس، فجرت السن، ان السهام اذا کانت ثلاث مرات، سه بار قرعه بکشن، انها لا تخته، فالقا نفسه فالتقمه الحوت. در مقابل این روایات عامه که همهش موردش تزاحم حقوق، نزاع، کشمکش، مثل اینا عین مشتبه نیست که کشمکشی در کار نیست، یا سفر من سفر قصر است یا سفر تمام، اینا نیست. هرچه هست یک نوع کشمکشی هست، تنازعی هست، اختلافی هست، بگو مگو. در مقابل این ادعای من که 11 روایت همهش ناظر به این بود، مرحوم مرزای نوری، حاجی نوری، در کتاب المستدرک علی الوسائل 3 روایت نقل کرده. ممکنه کسی بگد اینها عموم را میرساند، ولو تنازع در کار نباشه. این 3 روایت باید توجیه شوند، زیرا متشابه به وسیله محکم معنا می شود. این 11 روایت ما از قبیل محکماتن، روشن میرساند که عرض کنم نزاع است و خصم است و بگو مگو هست و تزاهم. اینها قرینه است که این 3 روایت باید توجیه شود. البته این 3 روایت در وسائل شیعه نیست، در مستدرک. 1. دعائم الاسلام. دعائم الاسلام مال ابو حنیفه اسماعیلی مذهب است. عرض کردم خدمتتون که این مرد در حقیقت ظاهرن اسماعیلی مذهب بوده، ولی در باطن امامی بوده، ولو آقایان همه میگن این اسماعیلی مذهب از 6 امامیه، ولی کتابهای او را من مطالعه کرده ام، یک کتابی دارد همه فرق را رد کرده الا امامیه را، اصلا در باره امامیه حرف نزده. در هر حال دعائم الاسلام کتاب است که در مصرم چاپ شده، در ایرانم نسخش هست، در مستدرکم روایاتش هست. انهم اوجب الحکم، یعنی ائمه ما، الحکم بالقرآن فیما اشکل. بعضی ها میخوان از این عموم استفاده کنن، فیما اشکل بنا این مشتبهن اشکله. سفر من سفر قصر است یا سفر ارج کنم خدمت تمام. روایت دیگر، اگه حکم فی الملتبس اثبت من القرآن الیس هو التفویض الى الله جل ذکره. اگه حکم فی الملتبس اثبت من القرآن، میگن کلمه ملتبس جنبه عامه، میگیرد حتی اینا این مشتبهین را. روایت چهاردهم را نمیخونم، اون عامه. این روایت، ان علیان کان اذا ورد علیه امر لم یجع فیه کتاب ولم تجر به سنه رجم فیه ایسا همه. میگن مطلق لم یجع فیه کتاب ولم تجر به سنه. این حتی شبهات دنباره شو بگید، حتی شبهات حکمیه را هم میگیرد، که در شبهات حکمیه هم قرعه بکشیم که آیا توتون حلال است یا حرام. این روایات باید حمل بر اون محکمات بشود. بگیم اشکله، یعنی اشکله من حیث الموضوع به خاطر تزاهم، یا ملتبس التبس موضوعا لا حکمن، التبس به خاطر تزاهم حقوق. و همچنین لم یجی فیه کتاب ولم تجری به سنه، یعنی موضوعاتی است که راه برای شناختن اینها نداری. این سه روایت را مرحوم نوری نقل کرده در مستدرک الوسائل. اینها را باید به وسیله محکمات ما توجیه کنیم، همینطوری که در قرآن متشابه را به وسیله محکم معنا میکنیم. یه جا میگد و جا عرب بکه و الملکو صفن صفا، در آیه دیگر میفرماید و جا امر ربک، اون را به وسیله این معنا میکنیم. این روایات هم ولو به ظاهر کل ملتبس موضوعا او حکما، همچنین گفت اشکله موضوعا او حکما، ما این دائره به این وسیعی را نمیتونیم بگیریم. اولا قرآن مال موضوعات نه مال احکام، و ثانیاً موضوعات هم در جاییست که خصامی، نزاعی و گفتگویی باشه. علاوه این روایات از نظر اعتبار مانند روایات قبلی نیستن. این روایات یا در دعائم الاسلام یا در فقه الرضاست. اعتبار اینها در درجه اعتبار روایات قبلی نیست. الهنا تم بوش میکنم، الهنا تم الروایات العامه التي لا تختص بباب دون باب. اگرم در یه موردی دیدید که مثلا مثل دوتا زنی که مرده دوتا بچه ازش مونده، اون به خاطر زیلش آوردیم. تا اینجا 11 تا روایت عامه داشتیم، 3 تا هم روایات عامه داشتیم در مستدرک. اینها دائره اش وسیع تر بود، آمدیم متشابه را به وسیله محکم معنا کردیم. اولا چه گفتیم؟ قرعه مال موضوعات در احکام نه. مجتهد حق ندارد در احکام قرعه بکشه، قرعه مال موضوعات. این یه قید دیگرم چه زدیم؟ گفتیم موضوعاتی که در آن خصام و نزاع و گفتگو باشه. حالا الان میرسیم امر شما را اطاعت میکنیم. چشم، نوبت رسیده به روایات خاصه. 7 طائفه روایات خاصه داریم، هفت طائفه. هر طائفه هم زیر مجموعهش چند تا روایته. ما در این دو روز نمیتونیم همه روایات را با زیر مجموعه بخوانیم. از هر طائفه بگو یه دوره میخونیم، بقیه در پاورقی هست. اگر هنرمندی غیرت درسی و تحصیلی دارید حتما خودتون پاورقی را نگاه کنید، در وسائل هست. از هر طائفه ما آقای یزدی یه دوره میخونیم، بقیه را چی میکنیم؟ در پاورقی هست، میریم وسائل پیدا میکنیم، نگاه میکنیم. حالا قبل از آنی که طائفه اولا را شروع کنیم، امر آقا را اطاعت میکنیم. بفرمایید. آقا جناب قومی میفرماید، البته آقا قومی گل لفظ است، همدان گل اصل، توجه کردی؟ بله، خودش را قومی معرفی کرده. بعد به ریشه شناسی که ما نگاه کردیم، آقا همدانیه. مشهور این شعر است که همداننا بلدن عقولو به حسنها. بعد عرض کردم که از ترس اون شعر عوض کردم. و عرض کنم آقا امرشون اینه، میگه روایات فی ما اشکله. این اشکله اطلاق دارد، هم جایی را میگیرد که حکم باشه یا موضوع باشه. عرض کنم خدمتتون که نزاع باشه یا نزاع نباشه. بنا من که این فرمایش شما را گفتم، گفتم این سه روایات به ظاهر علیه ما هستند، اما این سه روایت قابل توجیه هست به وسیله روایات پیشین. اشکله موضوعاً لا حکمن، اشکله نزاعاً و حقوقاً، نه اینکه اشکله ولو نزاعی نباشه. حالا دیگه اونی که من میتونستم دفاع کنم از عرض خودم، بینه دیگه بیش از این قدرت دفاع ندارم. الطائفت الاولا، طائفه اولا رو میخونیم. القرعتو عند تعارض البینتین. حالا قالی هست، شما دوتا شاهد آوردی که مال منه، من هم دوتا شاهد آوردم که مال منه. تعارض البینتین در فقه از مشکلات فقه. آقایان اگر کتاب قضا را مطالعه کنند، مبحث تعارض البینتین بسیار مشکل، چون روایاتش خیلی مختلفه. حالا قالیس، منم ذلیت نیستم، شما هم ذلیت نیستی. من بینه آوردم، شما هم بینه آوردی، قاضی چه کند؟ قاضی در اینجا حکم کند به سقوط البینتین. نوبت میرسد به قرعه. قرعه برای چی؟ قرعه برای چی؟ مال کیه؟ نه، قرعه میکشد که کدام قسم بخورد و او برنده باشه، چون هر دو حق قسم دارن، هم اون مدعیه هم این مدعیه، هم اون منکره هم این منکره، هر دو هم بدبینه دارن. قرعه برای این است که یمین از آن چه کسی باشه. حضرت در اینجا فرمود قرعه می کشن تا اون کس که باید یمین داشته باشد قسم بخورد ببرد، و الا ممکنه هر دو ادعای قسم کنن، بگن ما هم حاضریم. خب اگر هر دو قسم بخورن چی میشه؟ حل نمیشه. ناچار باید یکی سوگند بخورد، دیگری سوگند نخورد. کی سوگند بخورد؟ اون کس که قرعه به نامش در اومده. ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، این کیه؟ عبدالرحمن ابن ابی عبدالله کیه؟ فرزند امام صادقه؟ نه، از فقهای بصره است. قال کان علی اذا اتاه رجلا یختصمان بشهود عدلهم سواء، این هم دوتا اون هم دوتا، و عددهم اقرأ بینهم علا ایهما تسیر الیمین، کدومشون قسم بخورن. یقول اللهم رب السماوات السبع و رب الارضین السب ایهم کان له الحق فعقله الیه ثم یجعل الحق للذی یسیر علیه الیمین، بشرط اینکه اذا حلا. البته در این مورد روایات دیگری هم هست، آقایان در پاورقی مطالعه کنید. ما از طائفه اولا یه دونه را خوندیم، بخواهیم همه روایات هر طائفه را بخونیم طول میکشد. یه مقدار باید شما هم همکاری کنید، یعنی خودتون مطالعه کنید. جاها مشخص شده، پیدا شده، مثل سابق نیست که نشود روایات پیدا کرد. به زحمت این روایات رو ما پیدا کردیم، یه مقدارش رو زحمتش رو امام کشیده بود، یه مقدارم ما. حالا البته آسان است، اما قدیم مشکل تر بود. حالا این یه طائفه. الطائفه الثانیه القرآن فی ما لبشتبه الولد. این را ما نمیخونیم. چرا نمیخونیم؟ اگر گفتیم به خاطر همان روایت دهم. همان روایت دهم اینجا هم هست، ولی به غیر این صورت. این روایاتی که اشتبه الولد، که کدام حر، کدام مملوکه، عرض کردم در وسائل جلد 17 چاپ تهران باب 4، 5 تا روایت در اینجا آورده. همه را مطالعه بفرمایید. حضرت در شناسایی بچه ای که مال مادرش حره، بچه ای که مال مادری که عرض کردم کنیزه، از طریق قرعه. در اینجا هم در شرح اون مقرر ما متذکر شده، لابد ما تو درس گفتیم این اسباب ادوات معتبره. اگر امروز یک اسباب ادوات دیگری پیدا شد که اطمینان آور باشد، این دیگه باید پیدش باشه، ممکنه جانشین قرعه بشه. این روایات هم خوندن نمیخواد، یکی را به عنوان نمونه خواندیم. طائفه سادس میخونیم. نظر اتق اول عقد یملکه. یه انسانی نذر کرده، عزیزم نذر کرده، خدایا اولین بندهی که وارد ملک من میشود بعد از تملک آزاد خواهم کرد. معلوم میشود وصیت معلق صحیحه. وصیت معلق میگه اول مملوکن املکهو ات خواهم کرد. اتفاقا فرض کنید پدرش مرد، 7 یک مرتبه بهش ارثیه رسید. عمو مرد به این رسید. یا یه نفر اجلکم الله هبه کرد، 7 را هبه کرد، 4 را هبه کرد، 2 را هبه کرد، کدام را آزاد کنه؟ هر کدام حقی داره. حضرت میفرد بگرد در اینجا قرآن میکشد. روایت من میخونم. ان عبید الله ابن علی الحلبی. آقایان اگر رجالی هستن حلبی را مطالعه کنید. حلبی خودش عرض کنم از راویان بزرگه، بچه های او هم از روات شیعه هستن، همشون عبید الله هست و دیگران. البته اینها کوفی هست، تجارتشون با حلب بوده. ان ابی عبد الله فی رجل قال اول مملوک املکه فهو حر فورث سبعه جمیعا قال یقرع بینهما و یعتق الذی خرج سهمه. بقیه روایات هم به همین مضمون، مقداری در متن، مقداری هم در پاورقی ببینید. طائفه رابعه، طائفه چهارم. مردی وصیت کرده است که من ثلث مملوکم را بعد از مرگ من آزاد کنید. مردی که هم 60 غلام داشته. لابد الان شما تعجب بکنید 60 غلام، خب در اونجا ما به تجاره بود، مال تجاره بود. و اگر میبینید پیغمبر اکرم و غیر پیغمبر نتونستن ریشه کن کنن، قابل ریشه کن کردن نبود. البته اسلام طرقی معین کرده است که ریشه کن بشه، اما یک مرتبه نمیشود این را لغو کرد. وصیت کرده سورس چقدر غلام دارد؟ 60 تا. هر کدامشون آشمن بزار سینه میزرن، میگن بنده را آزاد کن، بنده را آزاد کن. چه کند؟ حضرت فرمود قرآن میکشد اینها را 20 تا 20 تا میکند، 20 تا این طرف، 20 تا اون طرف، 20 تا اون طرف. مثلا قرآن میکشد به این نه ممکنه نخیر تک تک نامشون بنویسد قرآن بکشه. انشالله میخوریم که قرآن صورت خاصی ندارد، در اینجا قرآن میکشد. این هم روایت خاص است، موضعش موضع تزاحم حقوق، ولو تخاصم نیست اما تزاحم حقوق. الطائفه الخامسه اشتباه الحر بالمملوک. عرض کردم خدمتتون که این هم در حقیقت برمیگردد به همان طائفه پیشین. عرض کردم خدمتتون که طائفه پیشین، بله طائفه پیشین اشتبه الولد، بله عرض کردم خدمتتون که اون روایتی که ما در طائفه دوم خوندیم اشتباه خوندیم. روایات طائفه خامسه همین است که بیتی را سقوط کرده، حر و غیر حر از هم شناسایی نمیشه. طائفه ثانیه من غفلت کردم که به روایت دو مرتبه مراجعه کنم، اون این است که ولد مشتبهه. یک کنیزی هست مشترک بین دو نفر، کنیزی هست مشترک بین دو نفر، هر دو در زمانی که طاهر بوده ملاقات کرده و زنه آبستن شده، هر دو در طهر مواقعه. حالا آیا این بچه مال اولی مال دومی؟ البته این زنا نیست، زنا در جاییست که مملوک نباشد، مملوکه. البته حرام است که یکی ملاقات کند بدون استبراء. حالا هر دو ملاقات کرده اند و بچه آمده بیرون، چه کنیم؟ در این که آیا این بچه مال زید است یا مال ام، قرآن می کشن. قرآن به نام زید افتاد، بچه را می بره. اون دیگری چطور؟ آیا پاکستانی دستش خالی؟ نه، قیمت ولد را به اون دیگر. اصالت از عادت مرده، اون عادت زن بی خوده. یا اصالت از عادت زن، این عادت مرد گوشت زائدی است. اگر خونسا خونسای معلوم است معلومه، و اما اگر نخی، هر دو عادت برای او هست و هر دو هم به ظاهر اصالت داره. امروز آمدن از طریق پزشکی تغییر جنسیت قائل می شود. یه مسئله است که آیا اگر بتونیم ما از طریق پزشکی خونسای مشکل را یک طرفه کنیم؟ البته اگر یک طرفه شد معلومه، اما بحث در جاییست که هنوز این خونسا مشکله، پدرش مرده، مادرش مرده، میخواد ارث ببرد، چه کنیم؟ حضرت می فرماید قرآن می کشیم. البته احتیاطاً سه بار قرآن می کشن. اگر نام انسا افتاد انساست، نام ذکر افتاد مذکر. تا اینجا ما روایات عامه را تمام کردیم. عرض کردم خدمتتون که روایات عامه را تمام کردیم و روایات خاصه را هم تمام کردیم. حالا یه مطلب باقی ماند. بله، هفتم شش تا بیشتر نیست. بله، عرض کردم خدمتتون که هم روایات عامه را پیدا کردیم هم روایات خاصه را پیدا کردیم. بعد یه مش روایاتی در کتب اهل سنته، اون را هم ضمیمه می کنیم که بتونیم بر روایات مصدق بشیم. مثلا ملاحظه بفرمایید، عرض کردم خدمتتون که ان النبی اذا کان سافر اقرع بین النساء، حضرت میخواد سفر بره یکی را همراهش ببره، هر کدام از اونها علاقمندن در محضر حضرت باشه، حضرت قرآن میکشید. ابن ماجه قزوینی در سنن خودش، البته صحاح ششتا نیست، دو تا صحیح داریم چهار تا سنن داریم، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اینا صحیح هست، بقیه سنن هستن. سنن ابن ماجه قزوینی میگه پیغمبر اقرع بینهن، با قرعه یکی را مؤجر میکرد. باز پیغمبر اکرم قرعه کشیده که موقعی که کعبه ویران شد به خاطر سیل، بنا شد که کعبه را از نو بسازن، ساختن، موقع گذاردن حجر اسود نزاع شد. در مکه چهار قبیله است، تیم است و عدی است و امیه است و هاشمی، همه اینها اختلاف کردند، هر کدام گفت شیخ ما باید این سنگ را در محل بگذاره. در این موقع جنگ در میان اینها شروع می شد. یه نفر گفت صبر کنیم، اول کسی که از باب صفا وارد می شود اختیار این سنگ با او باشه. توجه کردیم در آنجا پیغمبر اکرم وارد شد، پیغمبر اکرم انتخاب، پیغمبر اکرم را انتخاب کردن. این رسول الله ساهم قریشن فی بناء البیت فسار لرسول الله من باب الكعب الى النس ما بین الیمانی الى الحجر الاسود. درباره حجر اسود پیغمبر شخصا اقدام کرد، اما بقیه چطور؟ بقیه را تقسیم کرد که تا نصف کدوم قبیله، این قبیله یا اون قبیله، قرعه کشید که کدام یک از اینها از این قبایل این کعبه را بالا ببرن. خود ساختن کعبه یک نوع افتخاری بود، با قرعه مسئله را معین کرد. بقیه روایات را ببینید، فردا که آخرین روز تحصیلی ماست از سال 89، بعدن انشاءالله سال جدید شروع میشه، فردا میرسیم نتیجه بحث ما. بالاخره از این روایات عامه و روایات خاصه و این روایاتی که اهل سنت معین کرده اند، نتیجه و حاصل چه خواهد بود؟ فرد انشاءالله الامر را به